أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم فما كيد الكافرين إلا في ضلال. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متشبر لا يؤمن بيوم الحساب. این سوره مبارکه غافر که در مکه نازل شد به مناسبت های متعدد اصول دین را، یعنی توحید و وحی نبوت را، با آیات متنوع بیان میکند. جریان قرب قیامت را که تعبیرش این بود آزفه، یعنی قیامت نزدیک است، می شود از این را هم بیان کرد که قیامت رجوع به ذات اقدس اله است بر اساس انا لله و انا الیه راجعون. اگر معاد عود الالله است و اگر الله به ما خیلی نزدیک است، پس مرجع ما به ما نزدیک است، رجوع ما به اون مرجع هم خیلی نزدیک خواهد بود. و مقدار قربشن به این بیان های عادی آسون نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر عبارت های متعدد که 6 بار از کلمه یوم در فاصله های کوتاه بیان شده. الیوم 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 6 بار تکرار شده. این عظمت معاد را می رساند. این دو در آیه 18 بعد، همونطوری که قبل 6 بار مسئله روز که روز قیامت ذکر شد، قدم به قدم حادثه هایی که بعد از موت و نزدیک معاد مطرح است ذکر می کند. می فرماید آزفه نزدیک است. خب چه می شود؟ اولین کار این است که از القلوب و لبر حناجر، از شدت حراس و ترس دلها بالا می آید به هنجره می رسد. این مرحله اول است. این از القلوب و قلوب گاهی به معنای روح و نفس است، نظیر اون چه دستور بارکه بقره آمده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. کسی که شهادت را در محکمه عدل کتمان کند، قلب او معصیت کرده است. این قلب قلب سنوبری نیست تا مثلا پزشک عمل کند. این قلب همان است که از جا ربه به قلب سلیم درباره مؤمنان، درباره کفار و منافق فهمود فی قلوب هم مرضن. این همون قلب یعنی نفس و روح. اما این قلبی که فرمود از القلوب و لدر حناجر کاظمین، همان است که در سوره مبارکه احزاب در آیه 10 به این صورت بیان شده. فرمود وقتی دشمنان اسلام از هر طرف حمله کردن، از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر، قلبها به هنجره رسید. گاهی فرمان گردنها خاضی است، زلد اعناقهم لها خاضعین، انسان حراسناک سرفکنده است. گاهی می فرماید از القلوب و لدل حناجر، یعنی از شدت ترس گویا دل بالا آمده به هنجره رسیده. این مرحله اول. مرحله دوم این است که یه وقت انسان در اثر اینکه دل از شدت ترس بیرون می آید و می میرد، خب دیگه از اون بعد دردی نیست. ولی در جریان معاد فرمود ازل قلوب و لتر حناجر، اما اینا کاظمینن، ناچارن این رو فرو ببرن که دل بیرون نیاید، اینا جان نسپارن و نمیرن. همینطور دل بالا و پایین میکنن، به هنجره میرسد، اینا کرد میکنن، پایین میبرن. در این مرحله هستن. این مرحله دوم. سوم فرمود چون اینها ظالمن، دیگه نفرمود ما لهم. این اسم ظاهر آورد تا روشن بشه به اینکه سبب این همه رنجی که باید تحمل کنن ظلم اوناست. مال ظالمین من حمیم، دوست حمیم سمیم گرمی که مشکلشون حل بکند ندارد. چهارم ولا شفیع یوتا، گرچه در قیامت شفیع وجود دارد، شفاعت مطرح است، ولی شفاعت برای اینها سودی ندارد. شفیعی که شفاعتش مطاع باشد، اینا از اون شفاعت حرفی بندن نیست، چون هیچ کسی شفاعت نمی کند مگر به اذن ذات اقدس را، و خدا هم درباره اینها که مرتضی مذهب نیستن اذن نمی دهد. در جریان شفاعت سوره مبارکه بقره مراسه فرمودید آیات دو طایفه است. یک طایفه به نحو نفی جنس است، مثل لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، یعنی شفاعت نفی میکند. آیات فراوانی که شفاعت اثبات میکند، فرمود که شفاعت بدون اذن منفی است، وگرنه با اذن حق است. این که فرمود ما تنفعهم شفاعت الشافعین، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، معلوم میشه شفاعت با اذن ذات اقدس الهی امر مسلم است. این که فرمود اینا شفیع مطاع ندارن، یعنی شفاعتی که در باره اینا کارساز باشد ندارن، و اگر کسی هم بخواد از اینا شفاعت کند حق اون کار رو ندارد، چون لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا یشفعون الا لمن ارتضا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در سوره مبارکه بقره که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این لسان غیر از آن است که هیچ کسی بدون اذن خدا شفاعت نمی کند. این برای طرد توهم مشرکان و ثنوی و وثنی. اونا بت‌ها را که شفعای خود می دونند میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دو، مگه این هست کسی اجازه گرفتن؟ ذات اقدس الله فرمود بخوای یه برهان عقلی بیاری، یه برهان نقلی بیاری. برهان عقلی که ندارید که غیر از خدا کسی در عالم بتواند امور را به عهده بگیرد. برهان نقلی هم ندارید، ما انزل الرحمن، مگه در کتابی از کتابهای آسمانی آمده که اینها حق تقریب دارن، حق شفاعت دارن؟ پس نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. خب اونها که میگن ها اولای شفعاؤنا عند الله، نه معنیش نه که خدا اذن داده که اونا شفیع ما باشن، اونا کاری به خدا ندارن. این بت‌ها را در تقریب یک، در شفاعت دو، مستقل میپنداشتن این سه. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله بالاستقلال، هؤلاء شفعاؤنا عند الله بالاستقلال. لذا در سوره مبارکه بقره فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه بدون اذن خدا شفاعت بکند؟ کی میتواند بدون اذن خدا وسیله قرب فراهم بکند؟ بنابراین اونها دایه استقلال داشتن. این منزل الذی یشفع عنده الا باذنه برای طرد توهم تقریب و شفاعت مستقل بت پرست است. اینجا فرمود شفیعی که حق شفاعت داشته باشد یا اذن شفاعت داشته باشد نیست، مگر اینکه ذات اقدس الهی شفاعت کند. خب پس عازفه میگن نزدیک شد. خب نزدیک شد چی میشه؟ اولین کار این است که دلها به هنجره میرسه، دوم این که رفت آمد میکنه، این دل پایین و بالا میکنه، دیگه آدم ناچار فرو ببره، دوباره بالا میاد فرو بره. این هم شارت نه میمیره نه حیات طیب داره. این سم لا یموت فیها ولا یحیی که در جهنم است همینه دیگه. در جهنم که ما بین موت و حیات حالت ثالثه‌ای نداریم، انسان یا زنده است یا مرده. اما اینها نه میمیرن تا راحت بشن، نه زندگی گوارا دارن. ثم لا یموتوا فیها ولا یحیوا. اینجا هم که عاطفه، نه دل بیرون میاد که بمیرند و راحت بشن، نه سر جاش میره که مطمئن بشن. همینطور اذ القلوب لدی الحناجر، اینا کاظمن، فرو میبرن. پس مرحله اول اینه که بالا میاد، مرحله دوم اینه که اینا کظم دارن، مرحله سوم اینه که حمیم ندارن، چهارم اینه که شفی ندارن، پنجم یعلم خائنت الاعیان. مستحضری درست است که خیانت به چشم اسناد داده شده، ولی خیانت به نگاه است، به اون بصر است، به عین نیست. باصره گناه میکند نه عین. عین ابزار کار است، اون نیروی ادراک گناه میکند. در حقیقت نظر و بصر و رؤیت گناه میکند نه عین. تو کتاب های فقهی من ملاحظه فرمودید اگه کسی به چشم کسی آسیب برساند یه دیه معین داره، اما به باصره او یعنی به نیروی بینایی او آسیب برساند یک دیه دیگه داره. مثل اذن و سامعه، اگه کسی به گوش کسی آسیب برساند یه دیه مشخص دارد، به نیروی شنوایی او آسیب برساند یه دیه مشخص دیگر دارد. اینجا اون باصره معصیت میکند نه چشم که ابزار بصر دیدن است. بعد از مرحله یعلم خائنت الاعیان نوبت به ما تخف صدور میرسد. پس اذ القلوب لدی الحناجر یک عذاب، کاظمین عذاب دیگر، نفی حمیم از سوم، نفی شفی از چهارم، آگاهی خدا از گناه چشم پنجم، آگاهی خدا از ما تخف صدور ششم. حالا وارد محکمه میشن، قدم به قدم با این مقدمات خطردار وارد محکمه شدن. حاکم هم که الله هست، ولده ها یغزی بالحق، اومد ولدین یدعون من دونهی لا یغزون بشه این الله و سمیع البصیر که بحثش گذشت. پس شش بار کلمه یوم که جریان قیامت هست بازگو شد. بعد اینکه فرمود این روز نزدیک هست، شش یا بیش از شش خطر را در این محدوده ذکر میکند تا آدم وارد محکمه بشد. این دالان ورودی ششگانه همش خطر است، با این اضطراب و دلهره وارد میشود. فرمود اینا این صحنه ها را فراموش کردند و از گذشته هم عبرت نگرفتند، نه برهان در اینها اثر گذاشت نه عبرت تاریخی. عبرت تاریخی رو به نحو عام اول ذکر فرمود، بعد جریان موسی کریم را. موسی کریم را فرمود به این که حق آورد یک، از طرف ما هم که منشأ حقیم آمد دو. در سوره آل عمران و مانند آن فرمود الحق من ربک. اینجا هم فرمود که موسی کریم حق را از طرف ما آورد. این الحق من ربکی که اون رب حق محض ذاتی محض است، منشأ تیز حقانی است. اینجا هم وجود مبارک کلیم الهی تورات را، وحی و نبوت را که حق است از طرف خدا، که خدا هم حق محض است، آورد. فبود از طرف ما آمد، خودش هم نبی است، وحی یاب است، تورات او حق است، همه اینها حق مدار و حق محورن که آمدن و اونها همه اینها را به سخریه گرفتن، گفتن این ساحر است، گفتن این کذاب است، گفتن کارش سحر است، اسنادش به اله فریه و دروغ است و مانند بود. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبینن الا فرعون و هامان و قارون. چون منشأ فساد و جامعه هم اینا هستن، فقالوا ها همه اینها هم تفرعون و قدرت کاذب و هم نیرو اجرای دروغین و هم سروایه تکاسری که در قبار کوثر است، همه اینها معجزه را سحر می دونن، پیامبر را ساحر می پندارن، اسناد حق به الله را فریه می پنداره و مانندون. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی وجود مبارک موسی کریم حق آورد، دیگه نفرمود، تورات آورد، عصا آورد و ید بیضا آورد، فرمود حق آورد. چون حق گاهی به صورت معجزه یدی ظهور میکند، گاهی به صورت معجزه عصا ظهور میکند، گاهی به صورت کلام الهی ظهور میکند. این حق لوازم گوناگونی داشت به مظاهر فراوانی. فلان ما جا اهم بالحق من اندنا، اونها اولین بار تهدید کردند، گفتن کسانی که به کلیم الهی ایمان آوردن فرزندان اونها را بکشید، که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اون یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، غیر از این ابناء است. اونجا فرزندهایی که به دنیا می آمدن می کشتن که مبادا کلیم به دنیا بیاید، اما اینجا مطلق فرزندان است، نه فرزندان نوزاد. و اونجا برای اینکه کلیم به دنیا نیاید میکشتن، اما اینجا برای اینکه دست از ایمان به حضرت کلیم بردارن میکشن. این حرف را که خون شهید زنده است و در رگهای جامعه جریان دارد، حرف بعض از مفسران 7-8 قرن قبل است. اونها در جریان کلیم گفتن به اینکه این همه کودکانی که کشته شدن خونشون هدر نرفته، اساره خون کودکانی که یذبحون ابناءهم درباره اونها جاری میشد به صورت کلیم حق در آمده. این حرف حداقل مال 800 سال قبل هست، تو این کتابهای تفسیری که پس از دیگری رواج پیدا کرده. بعد گفتن خون شهید قلب تاریخ است، در زمین نمی‌ریزد، در رگ‌های جامعه است، که سخنی حق البته، ولی منظور اینه که این مفسران در 700 یا 800 سال قبل این بیان را داشتن به دارن که خون فرزندان بنی اسرائیل باعث پیدایش و پرورش کلیم حق شد. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، اونها قبلا داشتن یسومونکم سوء العذاب، که بدترین نهر تعذیب فراعنه اینطور بود. تو بحث‌های زکات در فقه ملاحظه فرمودید، میگن این گوسفندا، این بره‌ها یا مألوفن یا صائمه، اگر دستکر باشن اینا تو آقلها و آخرها و اینها علف بدن، اینا میشن مألوفه. اینا رو ببرن به بیرون، از علف بیرون استفاده کنن، میگن صائمه. زکات در صائمه با مألوفه حکمشون فرق میکنه. صائمه یعنی اون گوسفندی که بیرون میچرد. تعبیر قرآن کریم این است که یسومونکم سوء العذاب، شما را عذاب چر کردن، نه شما تأکلون، شما تصومون، صائمه ای، طرزی عذاب را به خورد شما دادن، مثل اینکه گوسفندا رو برن بیرون برای چرا. صائمه در برابر انسان و امثال انسان گفته نمی شود. یسومونکم سوء العذاب، یه هم چه کاری کردن؟ خب اینا کار فرعون بود که مبادا موسی کلیم به دنیا بیاد. اما الان دیگه سخن از کودکان نوزاد نیست، هم فرزندان کسانی که به موسی کریم ایمان آوردن. و استحیی نساء هم برای کارگری منزل یا ایراد عوامل دیگر. اما همه این کیدها و نقشای کشیدن هیچ کدام به ثمر نرسید. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، ضلالت نقش یعنی بی ثمر بودن. وقتی میگن انسان ضال است، یعنی به هدف نمیرسد، تو راه سرگردانه. میگن این کید، این نقشه به مانند اون در ضلالت است، یعنی به ثمر نمیرسد. چیزی که راه نداشته باشد، بیراهه برود، به مقصد نرسد، میگن گم شده است. خواه نقشه باشد، خواه طرح باشد، خواه برنامه باشد، خواه انسان باشد. فهمت به ما کید الکافرینه الا فی ضلال. این جریان اومانیسم از زمانی که وحی الهی آمده تا الان به صورت‌های گوناگون بود. منتها اون وقت یه قدر شفافتر بود، الان در پرده است. این تفکر اومانیزمی گاهی درباره خود شخص است. این میشه افرایت من اتخذ الهه و هوا، این هم میگه من هرچه میل دارم میکنم، من هرچه بخواهم میکنم، هرچه بخواهم انجام میدم، هرچه بخواهم میگویم. یه وقت است که نه، از این بالاتر میگوید هرچه من میخواهم جامعه باید انجام بدهد. این دو ترس بود، دو درکه از درکات اومانیزم بود که قبلی ها مبتلا بودند. تبهکاران عادی بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا عمل می کردن. فرائن به فرعون هر اصلی مصری می گفت ما علم تلفون من اله غیری، هر چه من می گویم شما باید عمل بکنید. یعنی هم من اله خودم هستم هم اله شما، گرچه از یک نظر بت پرست بود. الان به این صورت نیست که کسی ادعای خدایی بکنه، ولی حرف همین است که قانون این است که ما میگیم، خب همین است که ما میگیم. اینا عملا به جای اینکه انسان را خلیفه خدا بدانند جایگزین میدونند. این اعلامیه حقوق بشر، اون مواد فراوان حقوق بشر، اینا همین طور دیگه بارها ملاحظه فرمودید. قانونی معتبر است که سه مقطع و سه مرحله داشته باشد، مواد خاص داشته باشد که قابل اجرا باشد. این مواد باید از مبانی علمی گرفته باشد، مثل استقلال، امنیت، آزادی، مباسات، مساوات، فضای زیست، عدم دخالت در امور یکدیگر، محیط سالم و مانند آن، که اینا مبانی حقوقی هستند. این مبانی حقوقی بر محور عدل باید دور بزند، یعنی همه اینها باید عادلانه باشد. وقت این مبانی رو باید از منابع بگیرن. چرا؟ برای که همه اینها عدل محورن. عدل معناش وضع کل شیء فی موضعه هست. خب جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای اشیا را اشیا آفرین معین میکنند، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین میکنند، یعنی وحی الهی. اونا که این رو ندارن که. اومد خود اینا جای اشیا رو معین میکنن، جای اشخاص رو معین میکنن. یعنی این تفکر اومانیزمیست که الان در جهان حاکم است. مگر میشود یه قانونی، ماده قانونی بدون مبنا باشد؟ مگر مبانی عدل نیست؟ یعنی همه این امور یاد شده، اگر آزادی هست، اگر استقلال هست، اگر امنیت هست، اگر امانت هست، اگر مباسات هست، اگر مساوات هست، اگر عدم دخالت در شئون دیگران است، اگر زندگی مسالمت آمیز است، اگر فضای باز است، اگر محیط سالم است و ده ها اگر دیگر، باید در محور عدل باشه. این هم همه قبول دارن. عدلم که یک کلمه سه حرفی است، معناش رو همه میفهمید. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا درست است. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ آیا گوسفند و خوک یکسانن؟ هر دو حلالن. آیا شربت و شراب هر دو حلالن یا فرق دارن؟ اگر فرق دارن فرقش به چیه؟ اینا چون منبع یعنی وحی ندارن، این مبانی را از خواستگاه خودشون میگرن. میگن جای اشیا آن است که ما تعیین بکنیم، جای اشخاص آن است که ما تعیین بکنیم. این همون اومانیزم دیگه. این ادعای الوهیت و ربوبیت داشتن است. خب همه ما میگیم که باید بر محور عدل باشه، و همه ما هم پذیرفتیم که عدل وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ غیر از این است که جای اشیا را، جای اشخاص را اشیا آفرین و اشخاص آفرین می‌دانند. اینی که ذات اقدس را درباره ارث فرمود لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا، شما دست به سهام و این ارث‌های خاص نزنید، شما نمی‌دونید پایان کار چیه، کی به نفع شماست، کی به نفع شما نیست. ارث همین است که ما گفتیم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید آینده چی بیش میاد، مصلحت چیه؟ پس بنابراین جای اشیا را، جای اشخاص را الله باید معین بکند که ما هو الحق میشه منبع. پس اول ماده است، بعد مبنا هست، بعد منبع. اینا ماده را قبول دارن، مبنا را قبول دارن، ولی منبع را قبول ندارن. میگن خودمون منبع این مبانی هستیم. این همون مبانیزمه دیگه. در حالی که عقل چراغ است، نه سراغ. از چراغ هیچی بر نمیاد. قبل از اینکه عقل پیدا بشه این عالم بود. بعد از اینکه شخص عاقل رفت بربست این عالم سر جاش محفوظه. موضوع مخلوق عقل نیست، محمود محمول عقل نیست. رفت بین موضوع و محمول کار عقل نیست. عقل یه چراغ است میاد میفهمد. خب وقتی که موضوع در اختیار عقل نیست، محمول در اختیار عقل نیست، این نظام خودش دارد به تدبیر الهی میگردد، عقل چه کاره است؟ عقل فقط چراغ خوبی است. ولو آفتاب هم باشد، ولو خیلی قوی هم باشد، از آفتاب هیچ کار ساخته نیست. آفتاب که مهندس نیست، آفتاب راه نیست، آفتاب صراط نیست، آفتاب راه نشون میده. هر چند انسان با استعداد باشه، باهوش باشه، فرهیخته باشه، نابغه باشه، هوشش بیشتر است، درکش بیشتر است، بینشش بیشتر است. همین این تونست که حالا اون راه ساز باشه، دین بسازه، قانون خود درست بکنه، مهندسی بکنه. او فقط راه رو میشناسه و مهندسی میشناسه با اطاعت. بنابراین این حرفی که فرعون میزنه امروز هم همین حرف میزنه. فرعون گفت شما برید که راه من خودم مسئله حل میکنم. ولی یک قربه، یعنی من تنها بذارید، من به تنهایی کار موسی کریم حل میکنم. این همون کاری بود که ذات اقدس اله درباره تبهکاران مروانی و عموی در صدر اسلام داشت. آیه 44 سوره مبارکه قلم این است: فذر لی به من یکذب و به هذا الحدیث سن استدرجهم من حیث لا یعلمون. شما لازم نیست حالا قصه بخورید چی میشه. ما خودمون بساط غرب و استکبار و استهیونیس برمیداریم. ما تا شما وظیفتون عمل بکنید. ما نیازی به یاوری شما نداریم. الیوم هم سخن ذات اقدس اله همینه. منتها ما وظیفه من در راه پیمایی بیست دوم انجام وظیفه از حرمت امام است، حرمت خون شهدا است که همه شرکت کنیم، دیگران رو وادار کنیم. اما بدانیم دیگری به این فکر است که این کشور رو داره حفظ میکنه، خطر بیگانه رو به بیگانه برمیگردونه، امنیت منطقه حفظ میکنه، چون که تاکال حفظ کرد. فرمود و ذر لی رها کنیم، من خودم تمام میکنم. منتها وظیفه ما اما عرض ادب به دستورات ذات اقدس اله هست، حرمت خون شهدا هست، دینمون رو باید ادا کنیم، وضو بگیریم، به در این راهپیمایی مشارکت کنیم. خیلی از دوستان ما در همون راهپیمایی های قبل از انقلاب اینا مرتب وضو میگرفتن میامدن. یه شعار رسمی بود، همه ما میگفتیم مرگ بر شاه. اما خیلی از این خواص ذکرهای دیگه هم داشتن. اینا تو روایات بررسی میکردن ببینن که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون غزوات چی میگفت، در فلان غزوه چی ذکری داشت، در فلان صحنه چی ذکری داشت. همه اینها رو تو راهنما پیغمبر میگفتی. گاه یا صمد و یا احد بود، گاه یا کافه یا انصاد بود. اینا رو در کنار برشاه میگفتیم ما، برای اینکه ما میدیم تو روایات ما اینه که حضرت در فلان غزوه در علیه فلان گروه هم خودش یا عهد و یا صمد میگفت، هم مجاهدان رو دستور میداد اینجا بگوید یا عهد و یا صمد، اونجا بگوید یا کاف ها یا انصار. با این شعارها انقلاب پیش رفت و با همین شعارها هم میمونه تا ظهور وجود مبارک حضرت. ولی منظور است که این زرنی که ذات اقدس اله در سوره قلم گفت، امروز اونا میگه ما تنهایی مشکل ایران حل میکنیم. این همونه دیگه. نه اینه که حالا یه عده دربار فرعون بودن میخواستن کمک بکنن به فرعون، یا مثلا شفاعت کنن تا فرعون بگوید که من رها کنید، من تنهای مشکل رو حل بکنم. این ما علمت لکم من اله غیری، این انا ربکم الاعلا که بدترین و سهمگین ترین اومانیزم است، همون حرفی میزند که ذات اقدس اله گفته. خدا در سوره قلم آیه 44 فرمود شما دخالت نکنید، من خودم بساط مشرکان و کافران و ظالمان و منافقان را برمی‌شینم. فذرنی به من یکذب و به هذا الحدیث. فرعونم اینجا میگه زرونی، من خودم به تنهایی بساط وحی و نبوت و معجزه اینا رو من از الله بر میچینم. خب یه هم چه کاریست؟ اونها هم هی میگن ما گزینه همون رو میزه، منتها لفظشو نمیگن، یعنی کار به دست ماست دیگر. خب ما با تو این راه پیمایی ها، اون درود به روح مطهر امام هست، درود به ارواح طیبه شهدا هست، گرامی داشت مسئولین رهبر هست، اما این یا احد و یا صمد یادمون نره، این یا کاف ها یا ساد اینا یادمون نره، این دستورهای دینی یادمون نره، بی وضو در این راه پیمایی شرکت نکنیم. اینا یه عبادتیست که تا کنون با همین وضع این نظام محفوظ موند، با همین وضع انشاءالله محفوظ میمونه، به صاحب اصلیش میرسه. قرار این است که حرف اونا این بود، منطقه حالا اسم اومانیزم و اینها حال اصطلاحات است که بعد پیدا شده. الان شما وقتی تشریح کنید که اومانیزم یعنی چی، میگن به جای اینکه انسان را خلیفه الله بدونن، جایگزین الله میدونن. این همینه، اینا رو که ما هرچی میخواهیم میگوییم. خب این همونه. فرمود فرعون گفت درونی اقتل موسی و الیق و ربه، یعنی او بره از خداش کبک بگیره، معاذالله من با خدای در طرفم. چرا؟ در بحث دیروز به عرضتون رسید، این که گفتن تا زنده عالم باشی، برای این که عالم بالاخره نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده، اگر نتونه باری از دوش دیگران برداره زیر بار استعمار هم نمیره. حوزوی چی کار میکنه؟ دانشگاهی چی کار میکنه؟ کسانی که با حوزوی رابطه دارن و هم چی کار میکنن؟ کسانی که با دانشگاه رابطه دارن چی کار میکنن؟ این چهار گروه تا حدود راحت هست، اما کسانی که شناورن اصلا با مسائل علمی سر و کار ندارن، اینا یا از این طرف میچرخن یا از اون طرف میچرخن. حوزوی ها و همراهان اونها، دانشگاهی ها و همراه اونها، باید از تعلیم، باید از تعلیم که در بحث دیروز مبسوطا ذکر شده، اینا یا میشن مجتهد یا میشن استاد دانشگاه. اما بیگانه به جای تعلیم تبلیغ خوردش میدن، به جای تعلیل تکرار خوردش میدن، 10 بار 20 بار 30 بار که از یه مطلب سخن گفتن یا از یه شخص سخن گفتن یا از یه قضا سخن گفتن، این بیچاره‌ها باور می‌کنند. و اداره کردن اینا هم سخت است. حداقل علم باید که برای همه ما حاصل بشه. اون فرعون این حرف زد، اگر شما از هان شریفتون باشه، یعنی در جمع شما کسانی باشه که سخنرانی شاه را در حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه در همون سال 57 که رفت اونجا، اگر اون سخنرانی رو گوش داده باشید، او گفت من میترسم اینها دین مردم رو عوض بکنن. اینی اخاف ان یبدل دینکم. همین حالا او آمده علاقمند به دین شده، به فکر کرده که روحانیت داره دین مردم عوض بکنه. اگر اون سخنرانی در ذهن شریفتون هست، هست، اگر نیست اون رو ملاحظه فرمایید که پسر پهلوی در حرم مطهر احسان الله علیه سلام الله علیه اونجا چی سخنرانی کرده، چی گفته؟ گفت من میترسم اینا دین شما را از بین ببرن. همین حرفی که فرعون میزنه. فرعون گفته که انی اخاف ان یبدل دینکم. دین فرعون همون وثنی و سنمی بود دیگر. او ان یظهر فی الارض الفساد. این مانعت الجمع نیست، مانعت الخلوف است که اجتماع را شاید، یعنی اینا هم دین شما را، هم ملت و مملکت شما را. خب طوری اینها این کشور را فروختن که وقتی یه بار تولید را بالا آوردن جشن گرفتن، خب چه چیزی نصیب ملت شده بود؟ خب اونا آمدن برای غارت کردن. اینی که ملتی که یه دستش تبلیغ است دستش خالیه، اینا بکوب بکوب راه انداختن که تولید ما بالا رفت، که خب ما که این روز جاندار منطقه بودیم چی عاید ما میشد؟ آره نفت تولیدش بیشتر کردن. قرار این است که این راهپیمایی ها رو ما عنوان عبادت بدونیم، شهدا رو در نظر داشته باشیم، امام در نظر داشته باشیم. البته مشکلات و مسائل جزئی خب همیشه بود هست، اینا دیگه هرگز راهزن ما نباشه انشاءالله. خب ذات اقدس الله فرمود فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. در برابر موسی کریم گفت شما از هر طرفی بخواهید برید برید، من یه پناهگاه دارم، قال موسی انی استو بربی و ربکم من کل متشبر لا یؤمن بیوم الحساب. در جریان ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم با موسی کریم تو بحث‌های قبلی این تفاوت توحیدی کاملا مشهود بود. خب وجود بارک پیغمبر همیشه نام بارک الله را اول می برد و بعد می گفت او پناهگاه من است. وجود بارک پیغمبر همود ان الله معنا. موسی کریم به اون حد نبود، می گفت ان معی ربی. اول از همین پایین شروع می کرد، نگفته بود ان الله معیه. ولی وجود بارک پیغمبر در غار فرمود لا تحزن ان الله معنا، نه ان معنا الله. ولی موسی کریم خب به اون حد دست توحید نرسیده بود، گفت ان معیه ربی. اینجا فرمود انی عزتو و ربی و ربکم. البته حالات فرق میکنند. موسی کریم در طور یه جور، اونجا که صیغه یه جور حرف میزد، ولی وجود مبارک یوسف در بحران خطر میگوید معاذ الله. این معاذ الله خیلی قویتر و غنیتر از آن است که انی عزتو و ربی. اول الله رو میبینه، معاذ بودن و ملجع بودن و مرجع بودن او رو میبینه، بعد در پناه اون مرجع پناه میگیره. اینجایی که من به خدا پناه میبرم، این حالت حالت عادی است. البته موسی کریم سلام الله علیه اون معرف برتر را تو کوه طور تجربه کرده است. و قال موسی انی عزتو بربی و ربکم من کل متشبر لا یؤمنو بیوم الحساب. موسی هم از اومانیزمای امروز منزجر است. این قضیه موجبه کلیه است، ترها از فرعون که منزجر نیست. الیوم هم موسی کلیم از این اسرائیلی هایی به اون منتسبن منزجر است. فرمود من از هر متشبری منزجرم، از هر بیراه روندهی هم منزجرم. اینی استو و ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم حساب. امروز هم کلیم خدا از این صهیونیسم منزجر است، امروز هم کلیم خدا از این اوبانیسم و امثال ذلک منزجر است. نفرمود من از فرعون منزجرم، فرمود از هر انسان متکبری که بیراه می رود منزجرم. از خدای سبحان مسئله میکنیم که نظام را تا ظهور صاحب اصلیش حفظ بفرماید و به همه کسانی که فرمایش شما آیون رو علما رو گوش میدن بفرمایید که در راه فرمایی خاضعانه و با طهارت شرکت کنند و از ذات اقدس اله هم در این راه فرمایی های عمومی بخواهید باران رحمت را نصیب این مملکت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.